الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى غير الآن يا واهب العقل لك المحامد إلى جنابك انتهى المقاصد يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره يا واهب العقل لك المحامد إلى جنابك انتهى المقاصد غير نقصارش نبي مرحوم حاجی رضوان الله علیه بعد از خطبه‌ای که نسبت به شرح منظومه بیان فرمودن، اولین بیت از ابیاتی که در باب امور عامه بیان می‌فرمایند از همینجا شروع می‌شود که یا واهب العقل لکل محامدو الا جنابکن تهل مقاصدو. شرح مفردات این بیت ایشان نیاز به این دارد که ما اموری را توضیح بدیم. یکی عنوان واهب که حق تبارک خطاب به پروردگار عالم است، ای هب کننده عقل. بین جود و هبه تفاوت هست. جود یعنی بذل و عطا و جواد یعنی شخصی که بخل نمی‌ورزد در بخشش. و از شیخ الرئیس در اشارات راجع به جود این چنین تعریف می‌فرماید که افادت و ماینبغی. هب مطلق عطا هست، چه با عوض چه بدون عوض. لذا در فقه هم هبه را تقسیم میکنن به دو قسم، هبه معوضه و غیر معوضه. تفاوت و عمده‌ای که هست بین جود و هبه این است که جود اعطاء بر سبیل استحقاق است. لذا شیخ الرئیس میفرماید الجود و افادت و ماینبغی لماینبغی. الجود و افادت و ماینبغی، پس بحث استحقاق در میان هست. ولی هبه این چنین نیست. هبه اعم است از این نظر افادت و شی لا علی سبیل الاستحقاق، بلکه ممکن است از باب فضل باشد و عطایای الهی ممکن است برخی بر اساس استحقاق باشد، ولی عمدتاً بر اساس فضل است. بلکه علی تحقیق همه اونها فضل است، حتی اون کسانی که از نظر ظاهر استحقاق عطا را هم پیدا کرده اند، توفیقی که اون قابلیت و استحقاق را پیدا کنن کی عطا فرموده است؟ حق تبارک و تعالی. پس معالن عالم عطاء الهی از سنخ فضل هست و از سنخ در حقیقت هبه هست، نه به عنوان جود. در این حالی که حق تعالی جواد است، در جایی که به حکم عالم کثرت استحقاق رو ما ببینیم، ولی اگر به نظر وحدت نگاه کنیم، استحقاق هم از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. کسی خودش ذاتاً مستحق چیزی نیست، به برکت و حول و قوه الهی مستحق چیز می شوند. پس در نتیجه تمام عالم بر اساس فضل است. لذا هبه مطلق عطا هست، چه بر سبیل استحقاق چه بر غیر استحقاق به عنوان فضل. ولی جود علی سبیل الاستحقاق هست. از این جهت است که ایشان عنوان واهب را به کار برده است، نه عنوان جواد. چرا؟ برای خاطر این که شامل در حقیقت محل بحث ما هم بشود که عطا اعلی نسبت به عقل عطایی است که علی سبیل الفضل است نه علی سبیل الاستحقاق. عقل کلمه دیگری که در اینجا حالا عنوان یای ندا آورده است که خود یای ندا برای متوسط به کار برده می شود. حق تبارک و تعالی در این حال این که اقرب از حبل الورید هست نسبت به انسان، در این حالی که چنین دنووی دارد ولی آلن فی دنووی، او در همون مقام غیب الغیوبی خودش باقی است. لحاظا وقتی خطاب به حق می شود تعبیر عنوان یا میاد برای خاطر این که نشان بدهد که ما در همون حزیز و ذلت امکان قرار داریم و حق تبارک و تعالی در این حالی که از حبل الورید به ما اقرب است، اما ما کجا و او کجا، لذا با اون کلمه یا خطاب میکند به حق تبارک و تعالی. عقل اطلاقات متعددهی دارد، این اطلاقات را عرض میکنم و مناسب با این معانی مذکوره ببینیم کدوم معنا با اینجا مناسبت دارد. گاهی عقل گفته میشود در اصطلاح عامه مردم میگن الانسانو عاقلون یا زیدون عاقلون، این به معنای این است که یعنی علم دارد به مصالح امور و مضار امور، یعنی نفع و ضرر را تشخیص میده، میگن آقا این دارای تشخیص نفع و ضرر هست، لذا میگن این آدم عاقلی هست. دقت دارین؟ آدم عاقلی هست. پس عقل یک معنای عقل و عاقل یعنی تشخیص منافع و مضار، مصالح و مفاسد. این تشخیص مصالح و مفاسد در حقیقت یک معنایی است که عامه از عقل این معنا را استفاده میکنن، یعنی عامه مردم منظور. یا اگر عقل عملی در اینجا مطرح باشد یعنی حسن افعال و قبح افعال را تشخیص میدن، فلان فعل حسنون، العدل حسنون، این رو تشخیص میدن. لذا میگن این اگر کسی عقل دارد لازم نیست که از ناحیه شارع چیزی بیان شده باشد، عدل حسنون. به چه دلیل حسنون؟ میگن همه میفهمن حسن عدل را، از ظلم و قبیحون همه میفهمن قبح ظلم را، نیاز نیست به این که به هر حال شخصی از جایی از عالم غیب بره. ما خداوند در نهاد ما این معنا رو قرار داده است که ما حسن عدل را میفهمیم، قبح ظلم را میفهمیم. العلم حسن و الجهل قبیح، لذا اگر جهل خوب بود خیلی از افراد حاضر نیستن بگن ما نمیدانیم، برای خاطر این که جهل را قبیح میدانن، نمیخوام بگن ما متلبس به قبح هستیم. معنای دوم عقل در اصطلاح متکلمین، در عبارات متکلمین زیاد دیده میشه در کتب متکلمین که میگن هازا ما یوجبه العقل یا هازا ما ینفیه العقل. این عقلی که در اصطلاح اونهاست یک پله بالاتر است از این عقلی که در اصطلاح عامه و جمهور هست، چون اینها در بحث نظریات دارن عقل را استخدام میکنن، یعنی چیزی است که عبارت اخرى شاید همون فطرت باشد، یعنی عقل با قطع نظر از نقل این را قبول میکند یا عقل این را قبول ندارد. اینطور این اصطلاح قدری دائره عاقل و عقل را مزیق میکند نسبت به معنی. ممکنه یک نفر از نظر جمهور و عوام عاقل باشد ولی در اصطلاح متکلمین هنوز عاقل نیست، یعنی هنوز به این مرحله از درک نرسیده است. این عنوان عقل در اصطلاح متکلمین ناظر به همون عقل نظری هست نه عقل عملی. اطلاق سوم اصطلاحی است که فلاسفه به کار میبرن، چون اونها با نظریات کلن سرکار دارن، مرادشان از عقل عقل نظری است، یعنی ما ینبغی ان یعلم، و ما لا ینبغی ایعلم، چیزی که سزاوار است دانسته بشود، یعنی انسان به ما هو انسان به اون درک برسد که ادراک کلیات باشد، چون اونا به جزئیات کاری ندارند. چهارم، اطلاق عقل است در کتاب اخلاق. در کتب اخلاق عقل را به کار می‌برند. مراد اونا از این عقل، عقل عملی است، یعنی ما ینبغی ان یفعل در مقابل ما لا ینبغی ان یفعل، که فعل خوب از فعل بد، کار خوب از کار بد، اینا در علم اخلاق. حالا میگن تشخیص این بیچیست به عقل است. کدوم عقل؟ مراد عقل عملی، یعنی عقل که در واقع یعنی همونی که مربوط به مصالح عامه است یا مربوط به مفاسد عامه است، که تشخیص میدن این کارها باید انجام بشود یا این کارها نباید انجام بشود. اینم اطلاق چهارم. اطلاق پنجم، عقل در کتاب نفس است، در حکمت متعالیه، که در احوال نفس ناطقه و مراتب نفس ناطقه که از نفس شروع می شود ترقی انسان، انسان در عالم طبیعت است، ترقی می کند در عالم نفس، از اون ترقی می کند می رسد به عالم عقل. این عالم عقل در اینجا در مقابل نفس و در مقابل طبیعت است، که عالم مجردات تامه باشد، یعنی هیچ گونه جنبه مادی در اونها نیست، نه ذاتن و نه فعلن. اطلاق ششم، عقل در علم الهی و حکمت متعالیه هست، که مراد از این عقل حقیقت بسیطی است که در لسان روایات به عنوان اول ما خلق الله آمده است، که اول ما خلق الله العقل، دقت دارین. و کتاب عقل و جهل مرحوم کلینی رضوان الله علیه که روایات را بر روایت وارده در باب عقل را بیان می‌فرماید، ناظر به این اصطلاح ششم هست در حقیقت. حالا عقل در اینجا که می‌فرماید یا واهب العقل، مراد از این عقل چیست؟ یا مراد از این عقل عقل اول است در اصطلاح حکمت متعالیه، که از او تعبیر می شود به عناوین مختلف. یک گاهی گفته می شود حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه، در روایت ما هم وارد هست که اول ما خلق الله نوری، یا اول ما خلق الله نور و نبینا، اینطور. خب این عنوان اول ما خلق الله نوری یا اول ما خلق الله العقل، این نور همون عقل است، یعنی حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه، نه جسمان شریف ایشان، اون حقیقتی که قبل از خلق عالم و آدم بوده حسب روایات. و مقتضای مطالبی که مسائلی که در حکمت متعالیه بحث می شود در بحث امکان اشرف، همین معنا هست که اول صادر باید اشرف مخلوقات باشد و اشرف از رسول گرامی اسلام و نفس شریف ایشان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه خدا نیافریده. لذا منسوب است به حضرت که فرمودن کنت نبیان و آدم بین الماء و تین، و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم فرمودن کنت وصیان و آدم بین الماء و تین، یعنی قبل از این که انبیا آفریده بشوند، قبل از این که عوالم وجود تحقق پیدا بکنند، این نور که نور واحد بوده است در عالم وحدت، این نور اول مخلوق بوده است که نور رسول گرامی اسلام و نفس شریف ایشان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، دو تا به اعتبار این عوالم است. بلا در عالم بالا دو تا نور نیست، یک نور واحد هست. در بعض از روایات هم هست که همه ما تعبیر شده است به نام مبارک رسول گرامی اسلام، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین. این همون حقیقت محمدی است. حالا صادر اول هم اطلاق می شود، وقتی میگن عقل اول یعنی رسول گرامی اسلام، صادر اول از حق یعنی رسول گرامی اسلام. رحمت رحمانیه هم گفته می شود که به کنهو به وجود رسول گرامی اسلام تمام عوالم در عوالم وجود در او جمعند، لذا ایشان قرآن وجودند. همونجور که ما یه قرآن مدون داریم، یک قرآن تکوینی داریم، قرآن تکوینی وجود حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه. لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، همون گونه که لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، همه حقایقم در اون امام مبین و در اون حقیقت محمدیه صادر اول رحمت رحمانیه در او موجود است. حق مخلوقون به هم گفته می شود در اصطلاح اهل معرفت، حق ثانی هم گفته می شود. حق ثانی گفته می شود یعنی بعد از ذات مقدس حق تبارک و تعالی، حق ذلی یا تعبیر ذل ممدود، ذل ممدود هم به حقیقت محمدیه نامید. پس عقل اول حقیقت محمدیه، صادر اول حق مخلوقون به، ذل ممدود رحمت رحمانیه، همه اینها یک چیز است، یعنی عبارات مختلف ولی معنا واحد و ناظر است به وجود نورانی رسول گرامی اسلام. حیات ساریه هم تعبیر می شود، الم تر الى ربک کیف مدول. این ذل ممدود از عوالم مجردات تا عالم طبیعت، این ذل همون حقیقت محمدی است که اگر این حقیقت نبا، ولذا ما میگیم دوره به هر حال نبوت خاتمه پیدا میکند ولی ولایت هرگز خاتمه ندارد. نظام وجود به ولایت ظهور پیدا کرد و رجوع همه موجودات باز به ولایت هست، یعنی این ولایت الهیه یک حقیقت تکوینی است که در تمام مراتب وجود و همه مراتب ظهورات هست. فیض منبسط و فیض مقدس هم گفته می شود. اینا 7-8 تا عنوان است، عناوین دیگه هم هست که همه اینا ناظر است به همون عقل اول به اصطلاح حکمت. حالا گاهی تعبیر می شود به فیض منبسط، گاهی تعبیر می شود به ذل ممدود، گاهی تعبیر می شود به حق ثانی، گاهی تعبیر می شود به حق مخلوقون به، در مقابل حقی که اون خالق و مفیض و مبدع وجود هست. اصطلاح عقل در اینجا به عقل اول که همون حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه هست انسب است از سایر عناوین، یا این که نه اون قوه در عقل به اصطلاح قوه دراکه‌ای که در انسان هست، اما انسب همین معناست. چرا؟ چون دارد لکل محامدو یا واهب العقل. وقتی خداوند تبارک و تعالی این حقیقت را آفرید که انه ذکر این لکل محامد بعد از واهب العقل اشعار به علت هم دارد، یعنی چون تو و هبه فرموده ای عقل را به این جهت لکل محامدو، تمام حمدها از هر حامدی که صادر بشود چه مشعر به حمد باشد چه نباشد همه واقع می شود بر رسول گرامی اسلام، چون تمام حسنات از اوست، همه خیرات در همه عوالم وجود از اوست و همه برکات از اوست. حق تبارک و تعالی واهب عقل است و عرض کردیم عطا او لا لعوزن و لا لغرض است. حالا در ادامه شد الا جناب کلن تحل مقاصد او، همون جوری که بدء نظام وجود از حق تبارک و تعالی شد، ختام آفرینش هم به حق تبارک و تعالی است و الیه رجعا، منحل بعد و الیه رجعا، انا لله و انا الیه راجعون. رجوع تمام، وقت انسان رجوعش به حق است، تمام موجودات که طفیل انسانند اونها هم رجوعشان به حق تبارک و تعالی است. و چون مظهر تام حضرت حق جلت عظمته ولایت کلیه محمدیه صلوات الله و سلام علیه هست که یک ولایت است که الان در وجود شریف حضرت بقیت الله العظماست، لذا عود همه موجودات به این حقیقت است و حشر همه موجودات هم با این هاست. لذا مزامینی که در زیارت شریفه جامعه وارد شده است تمام منطبق می شود به همون حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه. لذا چون به جهت وحدت همه این حضرات یکی هستند، این زیارت شریفه جامعه از این جهت مزیت دارد بر خیلی از زیاراتی که به صورت مختص وارد می شود. جامعه یک، نه این که مثلا ما همه حضرات رو، بله از نظر ظاهر همینه، ولی چون از نظر باطن یک حقیقتند، پس بنابراین وقتی شما یک امام رو زیارت میکنی و مقامات یک امام رو بیان میکنی، کأنه برای سایر ائمه علیهم السلام هم هست. و چون به جهت باطن یک حقیقتن، در فقه هم این بحث شده دیگه که اگر روایتی از یک امام صادر بشود، شما نسبت به یک امام دیگری برفرض بدید، خطا نیست. چرا خطا نیست؟ به خاطر اینکه مبدع کلامشان و ما اون چه که نشأت گرفته بیاناتشان از یک جا هست، همه به جهت اون ولایت هست که رفته به حق تبارک و تعالی دارند و از اونجا اخذ میکنند. الهبت و افادت و ماینبغی، لال عوزن و لال غرزن. خب به این معنا هبه از غیر حق تبارک و تعالی و مظهر تام او که حقیقت محمدی از صادر نمی شود. چرا؟ چون هر عطایی که به هر حال از غیر حق، بالاخص در مظاهر پایین که صادر می شود از اشخاص، عوض در کار است. غالبا اینجوریست، میگن کاسه ای میدن که قدح برگرداند. لذا اگر کسی به یک کسی چیزی میبخشد، غالبا نگاه میکنید دنبال یک عوض هم هست. خب عده‌ای هستن که عوض نمیخوان ولی غرض دارن، یک مقصدی دارن. یکی عطا میکنه برای اینکه نگن بهش بخیله، یک مثلا ثروت زیادی داره برای اینکه نگن عوض نمیخواد، ولی کن برای اینکه مثلا یا مثلا میگه انفاق کنیم، چیزی عطا کنیم که صحیح بمانیم، یا اموال ما شنید دیده که حسب آیه شریفه اون چه که انفاقونه فإن الله یخلفه، پس جایگزین میده، میگه پس ما بدیم. یا مثلا در بعضی از مشاهد مشرفه راجع به زیاراتشون داره که هر کسی درهمی خرج بکنه چندین برابر در رابطه با زیارت از سید شهدا صالحه. خب میگه ما بریم پولی خرج بکنیم که چندین برابرش در دنیا گیر ما بیاد. اینا به هر حال عوض میخوان، دقت دارین؟ و بلاغرض هم تقریبا نیست، بلاغرض نیست الا قلیلی بس در نهایت قلت که انما نطعمکم لوجه الله. برای این حضرات این معناست که غرض دارن، ولی غرضشان غیر از قرب به حق و وجهه پروردگار عالم چیزی دیگری نیست که همون وجه الله مد نظر است. ولی خداوند تبارک و تعالی از اینم بالاتر است، نه عوض میخواد، هر چی عطا کند. اون چی که در به حال روایات زیاده، الحمدلله همه اهل فنید، روایت دارد که هر آن چی که شما حساب بکنید برای همه بهشتی ها بدن، همه اونها رو به یک نفر بدن و این را باز به بقیه هم بدن، هیچ چی از حق تبارک و تعالی کم نمیشه. لذا حق تبارک و تعالی چنین حقیقتی است. و در بیاناتی که از ائمه علیهم السلام تحت عنوان دعا، تحت عنوان به هر حال مناجات با حق تبارک و تعالی است، عجیب بیانات و فرازهایی است که وقتی با خدا سخن میگن و نسبت به حق تبارک و تعالی داره بیان میفرمایند، انسان واقعا عقل انسان در حیرت میمانه. یک طرف، یکی این که اگر اینجوری اینها نمیفرمودند، آدم نمیدونه چجوری با خدا حرف بزنه. رضا خیلی آدم جای بیانات حضرت علل خصوص در بعضی از جاها واقعا روشن است که میبینیم اونهایی که محرومن از این ولایت و خداوند بهشان این توفیق رو نداده که بشون از دوستان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و شیعیان آقا، وقتی وارد مسجد الحرام میشن اینجوری نگاه میکنن در دیوار رو، سنگ و دیوار رو. ولی میبینیم به برکت اهل بیت از موقع حرکت از بلد به اونجا دعا رسیده است. اینجوری حرف بزن، میخوای وارد مسجد بشی، از کجا وارد بشو، چه ذکری رو بگو، در حال به هر حال طواف چه از کاری، در حال به هر حال سعی چه از کاری، همش بیان شده. یعنی چجوری با حق تعالی صحبت کردن رو یاد دادن. و در این اثنا معارف شیعه هم از همین جا استفاده میشود. همه اون چرا که بزرگان اهل معرفت فرموده ان در فرمایشات ائمه علیهم السلام هست، بیانیست در همین باب جود و هبه از حضرت سید شهدا به عنوان نمونه عرض میکنیم که حضرت میفرمایند که حق تبارک و تعالی هو الجواد ان اعطا و هو الجواد و ان منع. یا من عطا اوهو یا من اوهو عطا در دعای جوشن، یا من اوهو عطا. در اینجا دارد که خب خداوند تبارک و تعالی جواد است، عطا بفرمایدم جواد است، عطا هم نفرمایدم جواده. چرا؟ چون وقتی عطا میفرماید مردم که چیزی استحقاق ندارن، مخلوقات که چیزی استحقاق ندارن، استحقاقی هم اگر داشته باشن باز خودش عطا الهی است و از فضل خداست، پس عطا او از فضل است، لذا جواد است. اگرم منع کند، حالا معنای حکمیش عرض میکنیم، اگر منع بفرماید، منع او هم در این حال جواد است. حالا این اول عرض کنیم، جواد است. چرا؟ برای خاطر این که اگر چیزی را که مال ما باشد و ندن، منافات با جود دارد، ولی یه وقت ما چیزی نداریم او عطا میفرماید، اگر عطا نکند برفرض، طلب که نداریم، که مستحقی نیستیم. پس بنابراین هم در حال من عطاست جواد است، هم در ظرف عطا جواد است. فهو الجواد این عطا و هو الجواد و این منع. اما من او عطا در دعای جوشن رسیده است، منع حق تعالی عطاست. منع چطور عطاست؟ منع او قطعاً به خاطر این است که خیری به ما میرسه. اینجوری نیست که منع او علی عز و جل از این باب باشه که کم بشه چیزی از او، یا خود نستجیر و بالله بخلی در ساعت او باشد، هیچی از اینا نیست. قطعاً وقتی یه چیزی هم به ما نمیده بازم باید خدا رو شکر کنیم. لذا بعضی، البته اینا به مراتب شخص فرق دارد، یکی آقا میگه 20 سال ازدواج کردیم فرزند نداریم، باید برسه سجده شکر به جا بیاره. تو که نمیدانی باطن چیزا اسرار بر شما مخفی است، لذا اگر چیزی نداد نباید سر صدا کرد. اگر فرحال در مخصوصا رزقای حیوانی، کموزه که بیشتر دعواها هم برای همینه، اگر از این ارزاق حیوانی کم برسد یا زیاد برسد، هیچ کنون نه زیاد رسیدنش دلیل بر کمال طرف است، نه کم دادن دلیل بر مطرودیت از درگاه ربوبی است، هیچ کدوم اینا دلیل نمی شود. لذا در هر دو حال انسان مؤمن شاکر حق است. در مقام من هم باز خدا رو شکر می کند. دقت داریم؟ لذا بعضی تعبیر عوامانه هست، گاهی میگن خدایا به نداده های تو هم شکر. کلام خوبیه که انسان در این حال این که این چینین میبه. چرا؟ چون ما هیچ استحقاقی نداریم. بنابراین و هو الجواد این اعطا و هو الجواد و این منع. پروردگار عالم عوض از هیچ کس نخواسته، غرضی هم غیر از ذات خودش ندارد. همه اصحاب غرض، اونایی که تازه غرض خوب مد نظرشان هست، موقعی است که خدا را در نظر بگیرن. لذا انما نطعمکم لوجه الله. این باید عبرت باشه برای همه که اگر غرضی در کار است، اگر غرض الهی بود یبقا، اگر غرض غیر الهی بود نفاد دارد، چیزی بر انسان خسارت میبیند. پس اون چیزی را باید انسان طلب بکند که باقی بماند، و از اون چیزی که زوال پذیر است همیشه فرار بکند. چرا؟ چون چیزهایی که افول دارن و از بین میرن فایده‌ای ندارد برای انسان. لذا سلطنت دنیا را به انسان بدن، چون تا زمانی که فقط تو این نشأه هست اگر به درد بخورد، در صورتی هم به درد بخورد که انسان در خدمت اولیاء خدا باشد و طریقه اولیاء خدا را نشر بدهد، اگر به درد بخورد تازه اینه، و الا دیگه هیچ فایده ای هم نداره. لذا می آقا امیرمومنین سلام الله علیه حق قطعی موهوب الهی ایشان غصب می شود، ولی چون می داند که زوال پذیر است، به عبارت دیگر حکومت در مذهب ما طریقیت محضه دارد، موضوعیت ندارد. طریقیت دارد معناش اینه که همش برای این است که ما از این طریق استخدام کنیم قدرت و سلطنت و غیر ذالک را برای عبودیت پروردگار عالم به معنای واقعی کلمه، که هم خودمان عبد خدا باشیم و همین که دیگران را به عبودیت خدا دعوت کنیم. پس اغراض الهیه باقی میماند، ولی حق تبارک و تعالی هیچ گونه غرضی در خلق خودش ندارد. لا لعوزن و لا لغرزن، یعنی غرض نه این که خداوند اینجور معنا نکنید که بگین یعنی خدا همینجوری عبس آفریده، نه، غرضی غیر از ذات خودش نیست. کنتو کنزن مخفیان فعرتو عن اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. پس معروفیت خودش غرض اوست و این معروفیت خودش باز به خود او برمیگردد. هو الاول و الاخر، لذا شروع از اوست و ختام نظام وجودم به اوست. و مراد به عقل یا عقل کلی است که هو کصورت للعالم طبیعی و کفصل محصل له. این عقل در اینجا و بالجمله جهت و وحدت له و قد کانت نفوس و متوسطتا فی قبول تلک الفائده و عائده و اما المراد به. مراد از عقل میفرمایند اون کلی، کلی در اینجا غیر از کلی منطقی است، کلی به موجود محیط و موجودی که وسعت دارد، به اون موجود محیط و واسعی گفته می شود که این موجود محیط و واسع مانند صورتی است برای عالم طبیعی. صورت در منطق می دانید به معنای ما به شیء یکون و هو بالفعل، یعنی اونی که موجب فعلیت شیء است اون رو میگن صورت. همون جوری که فصل موجب دخول نوع جنس در یکی از انواع محصله می شود، نوع محصل جنس است، یعنی او رو از ابهام می آورد بیرون. شما وقتی حیوان میگید همه انواع حیوانات در ذهن میاد، لذا مبهم است جنس. کی میاد بیرون از این ابهام جنسی؟ موقعی که یک فصلی بهش زمینه بشود، میگیم حیوان ناهق، حیوان ناطق، حیوان شاهق. هر کدوم از این فصلها که به او زمینه بشود داخل در نوعی از انواع میشود، پس دیگه اون ابهامی که اول داشت دیگه ندارد. همون گونه که در عالم ذهن فصل محصل جنس است و او را داخل در نوعی از انواع می کند و از ابهام بیرون می آورد، کذالک صورت در عالم خارج شی را از حالت بالقوه که ابهام وجودی دارد خارج می کند و او را به فعلیت می رساند. این می شود چی؟ صورت. لذا صورت در اینجا حواستان جمع باشه، خیال نکنید صورت به معنی شکل و به هر حال صورت انسانی که میگن یعنی شکل آدم، روی آدم، به این معنا نیست. صورت یعنی اون چیزی که موجب فعلیت او میشود و فعلیت با وجود مساوق هست. عقل اول چون جامع جمیع فعلیات مراتب مادون وجود هست به نحو اکمل و اقوا، همه چیزهایی که در عالم خدا آفریده تمام در عقل اول موجود است، ولی نه به شکل خاص خودشان و با صورت کسراتی کسرتی که دارن، بلکه اونجا حقیقت موجودات در اونجا هست. لذا چیزی نیست که از اون حقیقت بسیط و از اون حقیقت کلی خارج باشد. کل صغیر و کبیرن فیه مستطر، یعنی حسب وجود به نحو به اصطلاح نشر در لف، به نحو لف موجودن نه به نحو نشر. مراتب مادون وجود به صورت نشر است. اولین کسرات بعد از در عقول طولیه است، اگه ما قائل به عقول طولیه باشیم، بعد عالم نفوس، بعد میرسد به عالم طبیعت و ماده، عالم ملائکه بگید، بعد میرسد به عالم نفوس که واسطه ان بین عقل و طبیعت، بعد میرسد به عالم طبیعت. اینا کسرات هن. اونجا فکر نکنیم که به هر حال ما هستیم و شما هستیم با همین صورت ظاهری و این وضع. این که ائمه علیهم السلام، آقا امیرمون سلام الله علیه دارد که میفرمودن من پا را از رکاب بر میدارم به رکاب دیگه میگذارم، یه ختم قرآن میکنم، نه این قرآن مکتوبی ملفوظ که شروع کنیم از اول بخوانیم تا آخر، این مراد نیست. یعنی به نفس شریفشان، به قلب شریفشان که نظر میکنن تمام عالم وجود رو مشاهده میکنن. همه عوالم برای اینا واضحه، لذا نه زمان گذشته معنا دارد برای اونا، گرچه برسه از به جسمان ظاهری در سال معینی متولد میشه، ولی به جهت ولایت و باطن قبل از خلق آدم بودن. لذا وقتی از ایشان سوال میکنن، اینا رو کتاب و درس که نبوده بخونن که بیان کنن آ قبل از خلق عالم آدم چی بوده، فهمیدن ما بودیم. قبل از خلق عالم آدم چی بود، فهمیدن ما بودیم. کننا اشباه نورن که ناظر به هم مقام واحدیت هست. حالا اینا جعل اصطلاح کردن برای اینکه ما بفهمیم، ولا یک چیزی جدیدی نمیخوان بگن، تعبیر میکنن از این عوالم به اسامی خاص تا معلوم باشد برای ما. در اونجا همه جمعن، لذا به آفرینش عقل اول که حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه است، همه موجودات آفریده شده است. لذا لا تکرار فی تجلی از این بابه. لذا هر چی در این مراتب بروزات و ظهورات وجود پیدا میکنند، تمام اینها در اونجا بودن و اینها ظاهر میشوند به تدریج، و به ضعف قابلیات هم هست که اینها نمیتوانند استیفا کنند وجود خودشان را. ما که در عالم حرکت قرار داریم از ضعف موجوداتیم، لذا یک جا نمیشود ظرف هستی ما را به ما بدن، باید در مسیر حرکت قرار بگیریم. آنن ما همیشه هستی که داریم همون هستی است که در آن داریم، لذا قبلش دیگه خبری از قبلش نیست و اون چی که در آینده است که هنوز به ما داده نشده است. دقت کردین اینطور. پس وجود اون حقیقت در حقیقت صورت، یعنی فعلیت، صورت و فعلیت عالم طبیعی چه بماند، حتی عالم برزخ و بلکه عالم عقول، صورت اونها به همون عقل کل است، به اون عقل اول است، به اون محیط واسع است، به اون حق مخلوقون به است، به اون حق ثانی هست صلوات الله و سلام علیه. و کفصلن، حالا بیشتر میخواد توضیح بدهد، میگه چطور وزان صورت به هر حال موجودات که فعلیت اونهاست مانند فصل است به نسبه به جنس، که محصل جنس فصل است، تا فصل به زمین نشود از ابهام بیرون نمیاد. همون گونه تا صورت نباشد شیء شیئیت پیدا نمی کند. شیئیت اشیا به صورت هست، به فصل است در ذهن، به صورت است در خارج. و بل جمله، خلاصه به عبارت دیگر، جهت و وحدت لهو، این یک وحدت وجودی دارد، یعنی به حسب وجود، وجود واحد است اما جامع تمام این حقایق، همه این حقایق در وجود اونها جمع است. لذا دارد که ما چون رسول گرامی اسلام را آفریدیم، جمال خیش در صحرا نمودیم. و امل بله، وقت کانت نفوس، حالا نفوس چه نسبتی دارن در اینجا با عقل اول و با عالم طبیعی؟ نفوس حد وسطن، از عقل کلی کسب نور و کسب فیض میکنن، به عالم طبیعت میرسانن. حالا در رسال روایت هم هست، اون چه که در اینجا هست ملائکه‌ای بر اونا موکلن، ملائکه ما در تعقیبات نماز میخوانیم دیگه، ملائکه سماوات صلوات میفرستیم بر اینها، اللهم صل علی ملائکه سماوات، ملائکه ارض، ملائکه موکل بر باران، ملائکه موکل بر شمس، بر قمر، ملائکه موکل به هر حال ما طلبه هم هست دیگه. بله، که اینها در قبول اون فائده و عائده و ایصال فوائد و عوائد به کی؟ به مادون، از مافوق اخذ میکنن، به مادون عطا میکنن. و ام المراد ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.
نه ما خبر واقعی نیست، خبر واقعی زیاده، در این که ما عقل داریم، روایت واقعی در واقع عقل، این همه فضایی که اینا خبر واقعی رو مخواهیم، اگه مخواهیم به درسی در واقع مخواهیم معنوی بطن هست کتاب عبو جهت رو مخواهیم، این همه برای عقل میانور روا میدن و صفات برای عقل و جنوب برای عقل، پس عقل برهانن. حالا بحثی میشه که در خلاقه میخواد دیگه آفری کرد باید. حالا این هم باید مقتضای بحثای بلکی هست. آیا سندیت لازم یا نه؟ این اول بحث باید برهان اقام میشه بر سندیت. بعد از اینکه برهان اقام میشه بر سندیت باید این مقتضای محبوب با افتاره باید سندیت محبوب نمیده. یعنی باید یک نورت باشه به الا حالا اون دلیل بر سندیت در جهان بلیلا نسب یعنی کل شیء عن کل شیء. شما چرا مثلا اول این دم بریم ما یه دم فکری و وجدانی هم هست کسی میخواد گرم بشه بخاری روشن کنه سراغ یخ و یخچال نمیره، کسی میخواد آب سرد بخوره نمیره سراغ آب جوش. سلبیت دیگه تقاضاهای افراد فرمه، کسی میخواد سیر بشه نمیره آب بیان شاهه، کسی میخواد رفت ارتش کنه نمیره نون بخوره. اینا واضحه که تمام معناش سلبیت. یه سلبیتی باید میشه همون جوری که احتمال تعالی موجودیست تجرد تام دارد از ماده و از موجودات برزخی، باید اونی که کسب فیض از اون میکنن بلا واسطه با تجرد تام
باشه. ما درست، اما در اون اوایل چطور اینها هست، چه دلیل داره که باید باشد اینها چه رو
اینا باید در بحث اثبات وجود عقل رو بحث کنیم. اینجا به من خطبه کتاب میشه، اما شبهات در مباحث اعتقادی خیلی زیاده. به تدریجی که میدیم جلو داره بسیم ما اولا مراحل وجود که داریم در بحث ارفان اشرف در الهیات مندر نخست، اونجا بحث مفصل میشه که چرا باید امکان امکان اشرف باید همون رسول ارفانی اسلام چرا باید اون باشه، بعد از اون با چی میاد، یعنی بعد از موجودات مجرده تامه موجودات مثالی از کجا میاد، مثال این در مثال شرعه یک اسم رو بگذاریم برش میگه باید اسم بگذاریم این اسمان دروا نداریم یک اسمی باید داشته باشه، یه موجودی باید باشه حد بسن تا هم ارتباط و سنتیتی باز با مجردات تامه داشته باشه و هم ارتباط و سنتیتی با موجودات ماده مادی داشته باشه. این موجود واسطه را به اسمش میگن موجود برزخی، به اسمش میگن موجودات آدم مثال، یا تعبیر میکنه از اون به نفس تا میرسه به موجود آرای طبیعت که مادی صرف.
من درست سوالم توی این باز رو وقتی که ما ارتباط با دنیای خارج از خودمان با حواس پنجگانه هست شما جز حس، یعنی اگه حس رو از ما بگیرن ما هیچ ارتباطی با دنیای خارج
نداریم. حواس باطن رو قبول ندارید؟
بله شما
حواس باطن رو چی؟ خب دنیای خارج از خود ما دنیا رو حساب می‌گیریم که عالم خارج است.
عالم ماده جو اصلا عالم.
ما عالم طبیعت
طبیعت. حالا چه برسه به خارج که اصلا عالم عوارض میگه که اصلا ما اصلا چیز نداریم.
در عالم طبیعت
وقتی ما با عالم طبیعت هم با این حواس پنجگانه، یعنی ارتباط ما با این حواس پنجگانه هست. این حواس پنجگانه چطور میتونه اثبات کنه بعد بریم به عوارض دیگه؟ آدمی
که در این
عالم
طبیعت
مون
به ادراکات در عالم طبیعت، این آدم همیشه در عالم طبیعت، این آدم به بالاتر راه و مخاطب این مسائل به حقیقت مکالمه در مذهب ما افرادی که در اینجا موندن نیست. بزا کسانی که به ما برای طبیعت راه پیدا نکنند این مسائل نمیفهمند، باید در مسیر شریعت قرار بگیره تا قطعا از ادراکات حسی بیرون قوای باطنی او فعال بشود، به ادراکات عقلی برسد، قطعا از ادراک هم بره بالاتر روحیت کنه.
دین ما واسه همون پس 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 دین چه ثابت کردی؟ پس با عرفان ثابت کردی؟
بله برای همین دیگه پس عرفان که علمی ما در روایات ما میگه در روایت نداره که کسی که در اینجا مونده به هر با چشم میبینه با دست نمس هر چی ملموس باشه هر چی مثلا مفسر باشه هر چی مشهور باشه هر چی مذموم باشه اینا تو همینایی که در اینا رو واقعا دارن.
پس این مطالبی که آقایون گفتن و شهود کردن برای من با اثبات نیست، من جاشون من رو شهود نمی کنم.
یکی گوش خر بفروش دیگر گوش خر با گوش خر و باقی کاده من در این مزاره رو کنم عقلی چه میشه برید عقل آقایی رو عقل شون دیگر عقل میدن. حالا بعد از بحث استفلال میشه اگر عقل کار بنداز انسان میفهم و بلا نه اگر انسان باشه که اصلا با عقل هم کاری نداره همش همینه اینکه با حواس ظاهری کسی در همین جایه و چه به شکل احسان میدهی با هم مثلا این قاضی سرکیت از کردن دورار ما داریم با برزر مثال خود یعنی بردر که کسی برای آلی رفت و کسی میده تمام این آلم آدش آیه شکل آلم از در احل معرفت آیه هم داریم میشه آیه زد همین زد که زد رو معرفی نمی کنیم آیه با یک نوز نشانگری از اون زل آیه داشته باشه اگه می کنه نشانگری عالی ظلمت میشه، یا مثلا فرض کنیم برحال سرما آیه گرما میشه،